بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی در تازه ترین بیانیه خود میگوید تا مطالبات مردم برآورده نشود، بحران جدی در کشور برطرف نخواهد شد. محسن رضایی پیشنهاد میرحسین موسوی را عقب نشینی از انکار دولت محمود احمدی نژاد توصیف کرد. کانون نویسندگان ایران سرکوب معترضین در روزهای تاسوعا و عاشورا را کشتار وحشیانه خواند. ساعت 21. شب شما بخیر. امروز جمعه 11 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با روز اول ژانویه سال 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا، به اولین مجله شبانگاهی رادیو فردا در سال نو میلادی سال 2010 خوش آمدید. الهه روانشاد و میرعلی حسینی در استودیوی رادیو فردا میزبانان شما هستیم و مجله متنوعی برایتان گردآوری کردیم. اما اجازه بدهید به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم از میرعلی حسینی.
میرحسین موسوی در نخستین بیانیه خود پس از سرکوب معترضان در روز عاشورا گفته است مردم در آن روز به طور خودجوش به خیابان‌ها آمدند و تا مطالبات آنها در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی برآورده نشود، بحران موجود برطرف نخواهد شد. آقای موسوی در بیانیه خود افزوده است کشور دچار بحران جدی است و حاکمیت حتی اگر به وسیله سرکوبی موفق شود معترضان را وادار به سکوت کند، با مشکلاتی نظیر از میان رفتن مشروعیت نظام، مشکلات اقتصادی و مسائل سیاست خارجی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد چه خواهد کرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه خطاب به آیت الله خامنه‌ای با اشاره به تازه‌ترین بیانیه میرحسین موسوی پیشنهاد او را برای پاسخگویی دولت در مقابل مردم، مجلس و قوه قضاییه عقب نشینی آقای موسوی از انکار دولت محمود احمدی نژاد توصیف کرده و افزوده است هرچند اعلام این موضع دیرهنگام بود ولی می‌تواند سرآغاز یک حرکت وحدت باشد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه میگوید در روزهای تاسوعا و عاشورا حاکمیت که برای حل بحران فراگیر خود مانند همیشه پاسخی جز سرکوبی و اعدام و سنگسار ندارد، مردم معترضی را که درخواستی جز آزادی ندارند به خاک و خون کشید. در این بیانیه افزوده شده که کانون نویسندگان ایران که دفاع بی قید و شرط از آزادی بیان، قلم و اندیشه را برای همگان وظیفه خود می‌داند، این کشتار را محکوم می‌کند و خواهان رسیدگی به این جنایت و آزادی فوری صدها بازداشت شده است. این در حالی است که آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان خواستار سپردن معترضان به دادگاه‌های انقلاب به سبک سال 57 شد. او در نماز جمعه تهران با اشاره به آمدن معترضان به خیابان‌ها در روز عاشورا آنها را مفسد فی الارض خواند و گفت اگر اینها باز هم پررویی کنند نباید آنها را امان داد و دستگاه قضایی باید با سرعت عمل آنها را مجازات کند. او افزود باید قاضی‌های انقلابی 57 قاطع و نه وامانده به این قضایا اختصاص داده شوند. خانواده محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که روز پنجشنبه بازداشت شد، میگویند در بیخبری مطلق از وضعیت این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به سر میبرند. محمد صادق جوادی حصار مدیر مسئول روزنامه توقیف شده توس نیز بود. به گزارش سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو تن از شهروندان بهایی همدان به نام‌های صحبا خادمی و سرور سروریان به اتهام تبلیغ بهائیت و تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شدند. دادگاه این دو نفر اول دی ماه تشکیل شده بود. بر پایه این گزارش در حال حاضر دو شهروند دیگر بهایی به نام‌های نسرین رحیمی و مهرنگیز حسینی به همین اتهام در حال گذراندن محکومیت یک ساله خود در زندان همدان هستند.
با سپاس از شما، میرعلی حسینی بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله شبانگاهی داریم. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آخرین بیانیه میرحسین موسوی را عقب نشینی او از انکار دولت محمود احمدی نژاد ارزیابی می کند. با یک نماینده پیشین مجلس گفتگو کرده ایم. ماده 23 لایحه حمایت از خانواده تصویب شد. در صورت واجد شرایط بودن، مردان می توانند به رغم داشتن همسر و بدون اجازه او دوباره ازدواج کنند. با یک حقوقدان و فعال حقوق زن گفتگو کرده ایم. مقامات دولتی و انتظامی جمهوری اسلامی میگویند کسی در تظاهرات روز عاشورا به وسیله خودروهای انتظامی زیر گرفته نشده است و این احتمالاً ساخته و پرداخته رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب است. شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا تصویری دیگر ارائه می‌کند.
یعنی من خودم با چش خودم دیدم. خواهش میکنم نظرین خود یه حتی به خدا این وحشیانه تر فجیه تر از سنه ندا بود. خیلی وحشتناک. اگه همچین چیزی باب بشه فردا میزنن تو مردم میگن تصادف رانندگی شد.
همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آخرین بیانیه میرحسین موسوی یکی از رهبران مخالف دولت را عقب نشینی او از انکار دولت محمود احمدی نژاد ارزیابی می‌کند. آقای رضایی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با دیر هنگام خواندن عقب نشینی میرحسین موسوی نوشت که این اقدام می‌تواند سرآغاز یک حرکت وحدت بخش در جبهه معترضین با دیگران باشد. وی از آیت الله علی خامنه ای خواست پیامی منتشر کند تا حرکت جدیدی که برای وحدت در جامعه شروع شده تقویت شود و به گفته او هم کسانی که در جناح‌های سیاسی اشتباهاتی داشتند از اشتباه خود برگردند و هم از شروع فعالیت افراط‌گرایان جلوگیری به عمل آید. میرحسین موسوی در آخرین بیانیه خود ضمن انتقاد از وضعیت جاری در ایران و اعلام اینکه آماده شهادت است راه حل‌هایی را برای ایران پیشنهاد کرده است. آقای موسوی در یکی از این راه حل‌ها خواستار مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضاییه و پاسخگویی آن در قبال مشکلاتی شده که برای کشور ایجاد کرده است. فاطمه حقیقت جو نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با همکارم بهروز کارونی نامه محسن رضایی را تلاش برای مخدوش کردن بیانیه میرحسین موسوی ارزیابی می‌کند.
قطعاً بیانیه آقای موسوی به معنی پذیرش انتخابات قانونی نیست. ما استمرار رو در بیانیه های آقای موسوی میبینیم. همچنان موسوی معتقد به تقلب در انتخابات هست. اگر که ما به این بند بیانیه مربوط به این قسمت نگاه بکنیم خواهیم دید که برداشت آقای محسن رضایی برداشت غلطی است. ایشون اعلام میکنه که اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت مجلس و قوه قضاییه به نوعی که حمایت های غیر معقول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده و به یقین اگر دولت کارآمد و محقق باشد خواهد توانست جواب دهد. اگر بیکفایت باشد باید این بیکفایتی معلوم بشه. آقای میرحسین مشخصا بیان میکنه که مشکلات توسط دولت احمدی نژاد ایجاد شده و اون مشکلات تقلب در انتخاباته. همینطور اگر به چند پاراگراف بالاتر به این بیانیه نگاه بکنیم قبل از اینکه آقای موسوی پیشنهاداتش رو مطرح بکنه بیان میکنه که بپذیرید که بحرانی در کشور ایجاد است. بحران رو باید به رسمیت پذیرفت و بعد روش‌های متناسب با اون رو ارائه کرد. بحران از کی شروع شد؟ پس از انتخابات تقلبی. بنابراین اگر ما دو بند بیانیه آقای موسوی رو مقابل همدیگه نشون بدیم این بیانیه نشون میده که آقای موسوی معتقده که این دولتی که این مشکلات رو ایجاد کرده با برگزاری انتخابات تقلبی.
در رابطه با بیانیه آقای موسوی شما پیشنهاد ایشون رو چگونه ارزیابی میکنید؟
نگاه آدم بسیار نگران به وضعیت کشور رو از این بیانیه میخونم و البته فکر میکنم این پیشنهادات حداقلی موارد دیگه هم باید به این لیست اضافه بشه که مطمئنن آقای موسوی موافق با این پیشنهادهای دیگه هست و کم و بیش در حرفای قبلیش هم این رو تکرار کرده، مثل تشکیل کمیته حقیقت یاب که قبل بیانیه اوایل ایشون بود، شناسایی و مجازات متخلفین در این داستان که مردم رو بالاخره کشتن به شهادت رسوندن. در این بیانیه هم بیان میکنه کسایی که دست به ترور و کشتار مردم میزنن معلومن چهرهاشون شناخته شده است. مجازات این معرفی و مجازات عاملین این داستان یکی از موارد حداقل مواردی است که باید به لیست پیشنهادی آقای موسوی اضافه بشه و همینطور البته باید بیان بکنم که حتی برای برگزاری انتخابات آزاد هم تغییر قانون انتخابات باید به همه پرسی گذاشته بشه. اگر که در واقع تجمعات آزاد اجازه داده بشه برگزار بشه، اون وقت معلوم هست که خواسته و نظر مردم چی هست و مجلس و قوه قضاییه هم بر مبنای اون خواست باید عمل بکنن. به همین دلیل هم هست که موسوی بیان کرده که حمایت‌های غیر معقول از دولت برداشته بشه تا دولت پاسخگو باشه، ولی اگر بی‌کفایتی دولت معلوم شد باید دولت بر کنار بشه.
حالا با توجه به بیانیه میرحسین موسوی و همینطور نامه محسن رضایی، شما فکر میکنید که عکس العمل یا پاسخ رهبر جمهوری اسلامی و یا حاکمیت به این دو بیانیه و نامه چه باشه؟
من امیدوارم که تجدید نظر بکنن، برای اینکه افزایش خشونت، صحنه سازی، سناریو سازی که ما دیدیم در روز عاشورا انجام شد و بعد به اون بهانه مردم رو به خیابون کشیدن، اینا جواب نمیده. حتی ما به راهپیمایی‌های روز چهارشنبه و اینا هم نگاه کنیم، با اینکه دولت تلاش کرد همه نیروهاش رو از شهرستان و اینور و اونور با تعطیلی ادارات و مدارس جمع کنه، کمتر از 100,000 نفر جمع کرده و نشون میده که دولت به شدت ریزش کرده. به نفع رهبری هم هست که پیشنهادهای آقای موسوی رو بپذیره، اما واقعیتش این هستش که من احتمال اون رو خیلی کم میدم.
فاطمه حقیقت جو نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی در گفتگو بود با بهروز کارونی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از تهران خبر می رسد که محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای حزب اعتماد ملی و مسئول ستاد اطلاع رسانی مهدی کروبی در انتخابات 12 خرداد ماه اکنون بازداشت شده است. شرح ماجرا را از امیر مصدق کاتوزیان از فرزند آقای جوادی حصار می پرسد. مهدی جوادی حصار در مشهد
تماس تلفنی داشتن از اداره اطلاعات و ایشون رو اعلام کردن که آخر هفته باشون تماس میگیرن و مراجعه میکنن و این آدرس رو میدن که ایشون مراجعه کنن اونجا. از جهت یک پاره صحبت ها و توضیحات روز چهارشنبه ایشون مراجعه کرده و این تماس گرفته بودن، بهشون گفته بودن که فردا صبح یعنی پنجشنبه مراجعه کنن به ستاد خبری اداره اطلاعات. روز پنجشنبه ساعت 9 که ایشون رفتن دیگه ما بیخبر بودیم ازشون تا ساعت 4 بعد از ظهر. ساعت 4 بعد از ظهر همراه چند تا از مامورین امنیتی مراجعه کرده بودن منزل و مقداری از اسناد و دستنوشته ها و سی‌دی های کامپیوتری و هارد کامپیوتر رو با خودشون برده بودن. تا امروز بعد از ظهر هم ما بیخبر بودیم که امروز بعد از ظهر جوادی تماس گرفتن و حدود 1 دقیقه فقط تماس تلفنی داشتن و اعلام کردن که حالشون خوبه. حالا بالاخره همین کلاً ما واقعا خیلی خلاصه
اتهامی بهشون وارد شده، مثلا فرض کنید که مربوط به اون محاکمه پرونده محاکمه روزنامه توسه یا اینکه مجزاست؟
پرونده روزنامه توس چون دادگاه انقلاب تهران در جریانه و چند وقت قبل اتفاقا احضاریه هم برای آقای جوادی فرستاده بودن، ایشون رفته بود اونجا و لای جلسه هم تشکیل شده بود که اخبارش هم توی رسانه ها بازتاب پیدا کرد. فکر میکنم ارتباطی با این احضار وزارت اطلاعات داشته باشه، چون پرونده دیگه حالت مختومه پیدا کرده تقریبا و بیشتر تقریبا میشه گفت آخر راهش هست. اینجا هم هنوز اطلاعی به ما ندادن که اتهام خاصی هست یا نه، فقط ما گفتن که منتظر باشید.
خودشون آیا موقعی که با شما تماس گرفتن یا آمدن خونه حد میزدن در ارتباط با فعالیتاشون توی حزب اعتماد ملی یا مسئولیت اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی بوده باشه یا اینکه چیزی نگفتن؟
نه چیزی نگفتن، یعنی حالا فضای اولا برای صحبت کردن نبوده اون موقعی که مراجعه کردن به خونه و قبل هم که صحبت میشد حدس و گمانی در این مورد نبود که بالاخره به کدوم یکی از اینها بوده و هنوز دلیل واضح و مشخصی هم اعلام نشده که ما هم بدونیم و بخوایم بازتاب بدیم.
باشین، قراره که چجوری پیگیری بکنین این مسئله رو؟
در رابطه با وزارت اطلاعات خیلی مسئله شفاف نیست. حالا ان شاء الله اگر که فردا باز دوباره پیگیری‌های دیگه رو شروع کنیم ببینیم به نتیجه خواهیم رسید یا نه. منتها چون مشخص نیست مکان نگهداریشون و شرایطشون، فعلا امکان پیگیری شفاف و روشن هم فراهم نیست.
مهدی جوادی حصار در مشهد، فرزند آقای جوادی حصار که اکنون بازداشت شده است، به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. و اما در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌نگاران در ایران بازداشت شدند. از جمله بازداشت شدگان همان گونه که شنیدید، محمد صادق جوادی حصار و همچنین مرتضی کاظمیان، عبدالرضا تاجیک و نسرین وزیری هستند که خانواده آنها می‌گویند از وضعیتشان اطلاعی ندارند. پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی:
متاسفانه ما هیچ خبری نداریم، به جایی مراجعه نکردیم چون احساس کردیم جوابگو نیستن، یعنی کسی نیست که جواب بده. با وکیل پرونده صحبت کردیم، وکیل عبدالرضا صحبت کردیم، ایشون به ما گفتن صبر کنید تا هفته آینده من به دادستانی سر میزنم ببینم چه اطلاعاتی میتونم به دست بیارم، به شما خبر میدم، بعد ما دنبال کار رو بیم. ولی نمیدونیم کجا هستن چون هیچ اطلاعی نداریم از وضعیتشون، از جاشون اطلاع نداریم.
دلیلش چیه که به شما اطلاع رسانی نمیکنن در مورد مکانی که زندانی هست آقای تاجیک؟
اصولا حالا ما به تجربه برامون ثابت شده تو این زمان جواب نمیدن، قبلا همیشون زندان بودن، بعد هم اینکه تمام اصلاح طلبها حالا مشکل دارن، نمیتونیم کسی رو ببینیم، دستگاه قضایی هم در حال حاضر به ما که اصلا جواب نمیدن، به تجربه برامون ثابت شده، برای همین هست که منتظر وکیلش هستیم انجام بده.
در این حال آیا مشخص شده که چه نهادی بازداشت کرده آقای تاجیک رو؟ حالا صرف نظر از وضعیت اینکه اطلاع رسانی در مورد مکانش نمیشه،
حالا روزی که ایشون دستگیر کردن از روزنامه اعتماد به من زنگ زدن، گفتن که سه نفر اومدن ایشون رو بردن. من پرسیدم که کی بودن، گفتن ظاهرا اطلاعات.
حکمی نشون داده بودن زمان بازداشت یا خیر؟
نه خیر، بهشون زنگ زده بودن قبلا بهشون زنگ زدن که شما احضاریه دارین دیگه، حالا این که نشون دادن یا نه اونو نمیدونم، ولی قبلا بهشون زنگ زده بودن
و معرفی کرده بودن که کجا هستن.
قبل بهشون زنگ زده بودن که شما احضاریه دارین بیاید تحویل بگیرید، که ایشون نرفته بودن. بعد فردا که سه‌شنبه میشد سر کارشون رو، یعنی در روز اعتماد رفته بودن و دستگیر کرده بودن.
حالا چهار تا قطع خاشاک یک کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعتهای غیرقانونی نه.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به دنبال پخش گسترده فیلمی بر روی سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های خبری بزرگ جهان در مورد زیر گرفته شدن معترضین توسط یک خودرو نیروی انتظامی در روز عاشورا، فرماندهی نیروی انتظامی تهران در اطلاعیه‌ای این فیلم را احتمالاً ساخته و پرداخته رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب خان. گفتگویی داشتم با جوانی که روز عاشورا در میدان ولیعصر و در کمتر از 10 متری محل این حادثه شاهد بر وقوع آن بوده است. شرح ماجرا را از زبان داریوش، شاهد زیر گرفته شدن معترض تهرانی در روز عاشورا بشنویم.
ما در خیابان ولیعصر دقیقاً در حدود این حادثه که خدمتتون عرض می‌کنم، وزارت بازرگانی و اگه کسایی که اطلاع دارن از جغرافیای اونجا، وزارت بازرگانی شاید تقریباً بگید بشه گفت 100 متری میدان ولیعصر از طرف پایان که شما از طرف جنوب حرکت می‌کنید به میدان ولیعصر.
آقای داریوش، آیا شما زیر گرفته شدن یک معترض رو به وسیله خودرو نیروهای انتظامی به چشم خودتون دیدید؟
بله، من اتفاقاً از معدود کسایی بودم در تصدی این اتفاق بودم. مردم که اومدن تو میدون، یه عده واقعا اینقدر جالب بود برای مردم این فرد، میگفتن ولیعصر آزاد شد، الله اکبر. یه نفر حتی رفت رو کیوسک پاسگاه یه پرچم یا حسین گرفت، پرچمو که تکون میداد مردم همه میگفتن یا حسین، میر حسین، یا همین شوهر از آزاد هم همونجا تو همون میدون میگفتن. یه لحظه من خواهرم همراهم بود، من خیلی مواظب این طرف اون طرف بودم، خواستم مواظبش باشم جا نمیرم مردم. خیلی نیرو تجمعی که تو ولیعصر بود عمدتا سر کریم خان رفتن، سر کریم خان وایسادن، یعنی به سمت هفت سیر. بعد یه لحظه من رفتم توی روی بلندی وسط خیابون نگاه کردم، دیدم خیلی موتور سوار اون پایینه، خیلی هم اینو دیدن. اومدیم به سمت مردم، گفتیم مردم فرار کنین، موتور سوارا اومدن. چون اصلا های حالت تهاجمی اون روز نیروها داشتن، یعنی ما رو واقعا ترسونده بودن، میدیدیمشون از فاصله زیاد هم فرار می‌کردن. مردم شروع کردن فرار کردن. من این خواهرامو که اومدم برم، من تقریبا میدون خالی شد دیگه. یه لحظه من یه صدای شنیدم، برگشتم نگاه کردم، دیدم یه وانت نیروی انتظامی با شتاب خیلی زیاد از طرف مخالف داره حرکت میکنه. دست خواهرامو که گرفتم کشیدمش بالا رو این سکویی که وسط میدون ولیعصر دقیقاً جدولی داره، یه خورده ارتفاعش از آسفالت بالاتره، ولی خب چون یه دیواری کشیده بودن دور میدون، ما نمیتونستیم بریم تو وسط میدون، همونجا خودمون چسبوندیم به دیواره. این وانته که اومد یه ترمز شدید زد، رفت رو فلکه جدول میدون وسط. اون اومد دنده عقب بگیره، یه لحظه من برگشتم دیدم یه وانت دیگه‌اش داره میاد. من خواهرمو محکم تو بغلم گرفتم، گفتم که یه دفعه حواسش نباشه نتونه نره تو خیابو. محکم خواهرمو گرفتم، چسبیدیم به نرده. ماشین با سرعت اومد، با تشای خودم دقیقاً تو فاصله شاید، حالا من بهتون بگم چند متری، نمیتونم تخمین بزنم، اینقدر بگم شاید 10 متری یا شاید کمتر. یه دفعه اومد رسید به مردم، یه عده که فکر نمی‌کردن که این ماشین بخواد این کارو بکنه، دستشون از پشتشون دور همین دور، در حالی که داشتن فرار می‌کردن دست از پشت گرفتن سمت وانته. وانته هم توری دورش بود، یه کار تور فلزی جلوش بسته بودن، دوتاشون هم چک داشتن دقیقاً. بعد اومدن رسیدن به مردم، یه لحظه من فقط تنها کاری که میتونستم بخورم فریاد زدم، گفتم که مواظب باشین مردم، یعنی که نمی‌دونم. حالا تو اون لحظه من دقیقاً نمی‌تونم بگم، فقط داد می‌زدم، فقط خواهرمو محکم گرفتم تو بغلم که برنگرده نگاه کنه. متوجه شدم یه نفر رفت زیر چرخهای ماشین، داد زدم نکشش، گشتیش نکن، برگرد نکن، داد بیداد. مردم هم متوجه شدن، اینقدر داد زدیم، یه چند نفر اونجا بودیم داد زدیم، یه بعضی چیزایی پرتاب کردن سمت ماشین. دقیقاً من دیدم ماشین جیو یه وری شد، متوجه شدم یکی رفته زیر چرخش. بعد یه دنده عقب گرفت، دقیقاً من اونو دیدم، با دنده عقب یک چیز عقب‌تر اون جسد اومد، اون یارو حالا شاید اون موقع نمرده بود، ولی دنده عقب که گرفت از روش، دقیقاً از رو سینه‌اش که رد شد، من دقیقاً با چش خودم دیدم، یعنی دستاش که یهو اینجوری پرید، من دقیقاً با چشم خودم دیدم. دنده عقب گرفت، بعد دوباره رفت روش، یعنی یه تعمدی تو این کار بوده، یعنی این اومده بود زیر بگیره، یه نفر رو زیر بگیره، یعنی اون اولیه رو اگر من میگم زیر نگرفت، شاید اون جیگرشو نداشت، ولی به این هدف اومدن که زیر بگیرن. دنده عقب گرفت روش، دوباره دندهشو جای کرد، رفت دوباره روش، دوباره دنده از روش رد شد، تنش یعنی دقیقاً حالا جلو چشم، یعنی این جسدش داشت تکون می‌خورد چرخوی، دوباره یعنی غلط میزد، بعد دوباره دنده عقب گرفت، دوباره از روش رد شد. یعنی دیگه یه صحنه بسیار فجیعی که الان که من دارم خدمتتون عرض میکنم جلو چشمم میاد. یعنی من حدود 30 سال سنم، یعنی من تو زندگی فکر نمیکردم که منقلب بشم، یه صحنه وحشتناکی. برگشتم، من خواهرم همینجوری تو بغل گرفته بودم، اصلا انگار زانوام دیگه توان نداشتن، همونجا نشستم، داد زدم نکن، کشتیش، کشتیش نکن. یه لحظه فقط تنها چیزی که به ذهنم رسید، گفتم خواهرمو این محفظه بکشم جلو، چون من موتور سوارا رو دیده بودم، اینم دیدم با این شتاب این حرکت انجام داد. بعد گفتم که شاید دوباره هم اتفاق دوباره تکرار بشه. یه نفرم همونجا که ما اومدیم فرار بکنیم، یه نفر پاش شکسته بود، یه حالتی انگار سخونش هم حتی بیرون اومده بود. دست طرفم گفت ببین پامو بیا کمک کن بیا. نتونستم دست بزنم. من خواستم خواهرمو نجات بدم. دیگه من اصلا حال خودمو نداشتم. دیگه اصلا حالیم نشد. یعنی واقعا یادم نمیاد دیگه چه اتفاقی افتاد.
شما شاهد فقط عبور یک خودروی نیروی انتظامی بودید از روی شخص معترض؟
بعد اولین خودرویی که اومد به نظر من اصلا برخوردی نکرد. حالا یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت من از اون ور دیدم اون یارویی که پاش شکسته بود و اولی رفت رو جدول خورد به پاش. چون کنم اجازه ندید خوده بنده خدا پامال شد. یعنی این حساسیتی که نیروی انتظامی داره، هی اطلاعیه صادر میکنه، امروز اطلاعیه صادر کرد گفت اصلا کسی کشته نشده سر بدونه. یعنی من خودم با چش خودم دیدم. خواهش میکنم نظرین خود جد عقب به خدا، این وحشیانه تر فجیعی تر از صحنه ندا بود. بابا حیوانم اینجوری با ماشین نمیزنن خدا شاهده. یعنی خواهش میکنم، تمنا میکنم، استماس میکنم حساسیتتون رو از دست ندین روی این قضیه. خیلی وحشتناکه اگه هم چیزی باب بشه، فردا میزنن تو مردم میگن تصادف رانندگی شد دیگه، تیراندازی میگن آقا تیر انداخت. ولی وقتی بخواد مثلا با ماشین بزنه، این شما ببینید چقدر راحت دارن از گردن خودشون وا میکنن، میگه اصلا همچین ماشینی وجود نداشته، همچین کسی. الان اطلاعیه امروز من تو سایت تابناک خوندم، نوشته بود که اصلا کسی تو میدونه ولی از کشته نشده، یه همچین چیزی ساخته و پرداخته رسانه‌های خارجیه.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ماده 23 لایحه حمایت از خانواده با اضافه کردن شروطی جدید در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد. این ماده به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون اجازه همسر را می دهد. البته در صورتی که مرد شرایط لازم از نظر این ماده را داشته باشد. رضایت همسر اول، عدم توانایی همسر اول در انجام وظایف زناشویی، عدم تمکین زن مطابق حکم دادگاه، ابتلاع زن به جنون یا امراض صعب العلاج و ابتلاع زن به هر گونه اعتیاد تنها چند مورد از ده شرطی هستند که بر اساس آنها مرد میتواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند. آزاده اسدی از رادیو فردا در این باره با شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زن گفتگو کرده و ابتدا از او میپرسد چرا این ماده درست در این روزها در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده است.
همه کسانی که به نوعی فعالن در جنبش زنان و مسئله براشون دغدغه است و همینطور جامعه زنان به طور کلی که نسبت به مسئله چند همسری مخالفتش رو بارها در مبارزات علیه حمایت خانواده ابراز کرده، الان و در این شرایط پرتنش سیاسی توجه کافی و لازم رو به این موضوع ندارن. چندین تن از فعالان مدنی از جمله فعالان جنبش زنان الان در زندان هستند. مثلا فضای سیاسی جامعه خیلی متفاوته و توجه کمتری به مسائل اجتماعی نشون میده و سیاست اصل و محور همه بحث هست.
فکر میکنین این ماده در مقایسه با ماده‌ای که سال گذشته توی مجلس مطرح شد و با اعتراض گسترده فعالان حقوق زنان مواجه شد و در نهایت حذف شد چه تفاوت‌هایی داره؟
اونطور که از مصاحبه اعضای کمیسیون حقوقی برمیاد و ما میتونیم حدس بزنیم، تفاوت ماده 23 که در کمیسیون تصویب شده با ماده 23 که قبلا هم به عنوان لایحه در مجلس مطرح بود اینه که در اون لایحه تنها کافی بود که دادگاه برقراری عدالت و همینطور تمکن مالیش رو بتونه احراز کنه و اجازه ازدواج مجدد صادر کنه. در این ماده جدید یکی از شروط دهگانه باید باشه که از جمله رضایت همسر اول یا محکومیت همسر اول به زندان یا ترک زندگی خانوادگی برای مدت بیشتر از 6 ماه توی همسر اول و سایر شروط دهگانه، هر کدوم از اینها که باشه، مرد میتونه از دادگاه درخواست بکنه که براش اجازه ازدواج مجدد صادر کنن. منتها مسئله اصلی که در هر دوی این مواد مشترک هست، اصل به رسمیت شناختن و تثبیت چند همسریه که اون چیزیه که مورد مخالفت فعالان جنبش زنان و همینطور جامعه ایرانی به نظر من و به خصوص زنان ایرانی بوده.
شروطی که حالا به ماده اضافه شده مواردی هستن که صرفاً به ایرادات و مشکلات و حتی اشکالات زن مربوط میشن. این شروط رو چطور میبینین؟ آیا دادگاه با وجود چنین شرایط جدیدی با سختگیری بیشتری قراره در مورد ازدواج مجدد مرد حکم بده؟
این ماده در واقع به نوعی برگشت به ماده 17 و 16 قانون حمایت خانواده سال 1353. در اون قانون هم شروط چندگانه پیشبینی شده بود برای صدور اجازه ازدواج مجدد. اون قانون چند سال اجرا شد و بعد در اول انقلاب اعلام شد که این قانون خلاف شرع و بیشتر موادش به دلیل خلاف شرع بودن در اون زمان ملغا اعلام شد. اما مسئله اینه که در همون زمان کوتاهی هم که اون قانون اجرا شد و حتی سالهای بعد از اون، نقدهای خیلی زیادی به این شروط در مورد چند همسری بود. در این شروط اومده که اگه زن اول رضایت داشته باشه، دادگاه اجازه ازدواج مجدد صادر میکنه. به نظر میرسه که در شرایطی که مرد از ابزارهای خیلی خیلی فراوانی برخورداره برای اینکه به زور این رضایت رو جلب بکنه، خیلی بحث رضایت نمیتونه معیار خوبی باشه. یکی از این شروط اینه که ناتوانی زن از به دنیا آوردن بچه یا عقیم بودن. این خودش نشون میده نگاهی که حاکم هستش بر زندگی زناشویی و نقش زن در زندگی زناشویی تا چند مرد سالان است. برای اینکه در نقطه مقابلش اگر مردی نتونه بچه دار بشه، یه همچین اختیاری زن نداره که بخواد حتی طلاق بگیره به راحتی. از نظر من به طور کلی وقتی بخوایم ثابت کنیم، این ماده وضعیت زنان رو بهتر نخواهد کرد. دلیل اصلی من اینه که ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده هنوز وجود داره و هنوز هم میتونه اجرایی باشه. لزوم قانونگذاری مجدد چی بوده اینجا؟ سوال من اینه. و جوابی که من بهش میدم اینه که چیزی که توی قانون حمایت خانواده وجودش اینجا نیست اینه که اگه مرد خلاف این شروطی که در قانون اومده و بدون گرفتن اجازه ازدواج مجدد از دادگاه ازدواج میکرد، ازدواج دومش باطل بود و به مجازات محکوم میشد. حبس براش در نظر گرفته بود. ظاهرا به نظر میرسه که این مجازات ها و ضمانت اجراها توی ماده 23 جدید از بین رفته. اگر مردی حتی از دادگاه هم اجازه ازدواج مجدد نگیره و بره این کار بکنه، هیچ ضمانت اجرایی برای زن وجود نداره. نه ازدواج دومش باطل میشه و نه مرد مجازات محکوم میشه. بنابراین به طور کلی شرایطی که من دارم میبینم اینه که شرایط برای زنان بهتر نخواهد شد، بلکه بدتر خواهد شد. کل داستان ماده 23 و لایحه حمایت خانواده به خصوص در این بخش به نظر من برای تثبیت و تسهیل چند همسریه.
شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان، به پرسش‌های آزاده اسدی از رادیو فردا درباره ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که به تازگی در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده است پاسخ می‌داد. وعده ما 30 دقیقه دیگر. خدا نگهدار یکایی که شما عزیزان را.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم پایزم قصه برگم، روی شاهه موندم انگار دیگه حسی تو دلم دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست، قلب آروم دی قلب آروم دی آیا چطور تنها گذاشتم جون سفاره اجمال حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم باید پایزم قصه برگم، توی شاخه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من
فراتر از خبر. برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 6، شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. مستی نام این ترانه است با صدای شهره معاونیان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه‌های جهان دانش.
تصاویر زیبا می توانند تأثیری مانند داروی مسکن داشته باشند، اما تصویرهایی که احساس منفی ایجاد می کنند به شدت درد می افزایند. این نتیجه تحقیقات دانشمندان کانادایی است که در حین نشان دادن تصویرهایی با محتوای گوناگون به افراد مورد آزمایش شوک‌های خفیف الکتریکی وارد می کردند و همزمان امواج مغزی آنان را اندازه می گرفتند. به این ترتیب محققان می توانستند تأثیر مستقیم ایجاد احساسات مثبت یا منفی را در کاهش یا افزایش درد مشاهده کنند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که احساسات مثبت را می توان مانند داروی مسکن درد به کار برد.
شب خانم به جفن باشیانم نیست نیست، گرچه مهره شاعری را بستم برنامه خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش، در کفاهم خوفتم چون قطره در دریای جنگ، در تو خواهم تو هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار دوری، شروع شادی و پایان انتظار دوری. بهارها که دو عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار دوری. شب خانم به جفن باشیانم نیست نیست، گرچه مهره شاعری را بستم برنامه خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا سبز چشمت میبرد پیغام خیش.
در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جان، در تو خواهم جز هم آباد و هم پایان خیش، مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی، بهارها که دو عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار تویی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هم معترضان و هم مقامات دولتی در ایران نگران افزایش خشونت ها هستند. برای مهار کردن خشونت و کاهش خونریزی چه میتوان کرد؟ و در اینجا پاسخ های شما.
تنها راه این هستش که رهبران نمادی جنبش سبز اینها به یک حساب عمومی دعوت بکنن و از نیروهای ارتش هم درخواست بکنن که به مردم بپیوندن.
اون موقعی که جریان مختلفه سر کار هست و هدایت بکنه خشونت رو از 50 سال پیش به این طرف، این قضیه همچنان اتفاق برداشت. بعد ریشه رو که آقای نشکرولادی و کارداشتش هستن پیدا کرد و به زندان.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
I'm not afraid.
به تازگی رادیو فردا در تحقیقی تعدادی از ترانه‌های فارسی چند سال گذشته رو در میون جمعی از ایرانیان و در خارج از کشور به آزمون گذاشت.
پس از دریافت نتایج این تحقیق،
پایان یافتن اولین دوره از مجموع برنامه‌های ترانه‌های برتر
و مشخص شدن اولین ترانه ماه رادیو فردا،
حال نوبت شماست تا با فرستادن شماره ترانه محبوبتون از این گلچین، ترانه این ماه رادیو فردا رو انتخاب کنید.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره SMS گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-12-41-13.